شما شنوندگان گرامی رادیوگاه علیزاده. بله، هر بار که در برهه‌های مختلف در دهه‌های گذشته ما یک بحرانی کشورمون باش مواجه بوده، علی خامنه‌ای در نماز جمعه اومده صحبت کرده و خطابش این بار به نظر من بیشتر به همون نیروهای مسلح هست که خودش فرمانده کل قوای اون رو به عهده داره و به نظر من بیشتر این مسئله برای پوشاندن فاجعه ایست که رخ داده و جلوگیری از ریزش بیش از حد طرفداران خودشون هست. نماز جمعه در حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته محلی برای ترویج و گسترش و توسعه ایدئولوژی انقلاب اسلامی بوده، یعنی اندیشه ولایت فقیه بوده. این هم به نوبه خودش یک نوع میشه گفت پروپاگاندا و تبلیغاتی هستش که اینجا ولایت فقیه علی خامنه‌ای میاد صحبت میکنه. خطابش بیشتر نیروهای مسلح هستن و تلاش دارن میکنن، تبلیغ دارن میکنن. من دیدم بنرهایی رو مثلا در کرج و جاهای دیگه نصب کردن که پیاده روی خانوادگی رو اندازی کنید روز جمعه. همه تلاششون این هست که بتونن یک جمعیتی رو به خیابون‌ها بیارن که نشون بدن با این پروپاگاندا که همچنان اون طرفدار داره در بین حداقل طرفداران خودشون، در بین مردم که در روزهای گذشته دیدیم مردم از این ماجرا کاملا گذر کردن. این نماز جمعه به نظر من بیشتر برای این هستش که ریزش طیف خودشون رو جلوش رو بگیرن.
آقای علیجانی اجازه بدید یک سوال دیگه در رابطه با نماز جمعه این هفته بپرسم و بعد بریم به سراغ صحبت‌های حسن روحانی. یک نماز جمعه ای هست در تاریخ صحبت‌های علی خامنه‌ای که اهمیت بسیاری داره، اون نماز جمعه سال 88 هست، همزمان با درگیری‌هایی که وجود داشت در ایران، اعتراض‌هایی که به نتیجه انتخابات میشد، جمعیت بسیاری منتظر بودند در اون زمان 10 سال پیش که ببینن آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه چه خواهد گفت. شما چه تفاوت‌هایی می‌بینید بین مخاطب اون زمان آیت الله خامنه‌ای با مخاطبی که جمعه صحبت‌های او را خواهد شنید؟
اون موقع مخاطب شاید طبقه متوسط فرهنگی بود، شرایط متفاوتی هم بود، حالا اقشار فقیرتر هم مسئله دار هستن. اون موقع طرفداران آقای خامنه‌ای ایمان کاملی به ایشون داشتن، ولی وقتی که اینها دست در جیب ملت، در واقع در رأی، صندوق رأی ملت کردن، آقای خامنه‌ای خدشه برداشت، حاله تقدسش زدوده شد. احمدی نژادی که سوگولی آقای خامنه‌ای بود در دوره دوم، چون با هم تقلب کرده بودند، که قداستی برای آقای خامنه‌ای قائل نبود و 11 روز سرپیچی کرد در برابر فرمان آقای خامنه‌ای. اما از یه وجه دیگه ببینیم، آقای خامنه‌ای سخنرانیش خیلی مهم خواهد بود. دو تا مسئله رو خط برخورد آینده نظام رو مشخص میکنه. یکی این که میخواهن با این ماجرای سقوط هواپیما چگونه برخورد بکنن، و دوم این که با همین تظاهرات و اعتراضات چگونه برخورد کنن. ببینید، آقای خامنه‌ای یه بار گفته بود ولایت فقیه ادامه ولایت انبیاست و همون قدرتی رو داره که پیامبر داره. به همین شکل میشود گفت نظریه اسمتی که شیعه قائل هست که رهبران اشتباه نمی کنند، گویی ولی فقیه هم ادامه ائمه و اسمت داره. این روزها خیلی سوال میشه که چرا اینها از مردم عذرخواهی نمی کنند، چون اینها برای خودشون نوعی قداست و اسمت قائلن، جدا از این که حالا برای خودی ها اگر کشته بشن اینها یه جور برخورد میکنن، برای غیر خودی ها به گونه دیگر. نکته دوم خط برخورده در قطعه‌های زنجیری. آقای خامنه‌ای آمد گفت که بله، اینها قطعا با اسرائیل ارتباط داشتن و بعد برنامه چلچراغ درست شد، حسینیان آوردن، سعی کردن آب رفته رو به جوی برگردانن. الان یه مقدماتی داره طی میشه، البته نهایتش رو آقای خامنه‌ای روز جمعه رقم خواهد زد. آقای زاکانی میاد از نفوذی‌های داخلی حرف میزنه، در فضای مجازی ادعی از خرابکاری سایبری مثلا آمریکایی‌ها یاد می‌کنند و گویی دارن میخوان مثل برنامه قطعه‌های زنجیری نوعی آب رفته رو به جوی برگردانن، که این بار هم موفق نمیشن، چون هم افکار عمومی روشن‌تر هست، شبکه‌های اجتماعی اجازه این پخش این نوع مزخرفات رو نمیدن و مسئله فقط داخلی نیست، یعنی الان اوکراین و کانادا هم درگیر هست. اینها وقتی نفوذی میگن، خرابکاری سایبری میگن، این رو بایستی برای طرفهای خارجی هم بتونن ثابت کنن. اینجوری نیست که یک طرفه به ملت دروغ بفروشن. من فکر میکنم اینها تفاوتها و تشابههای این دو تا نمونه باشه.
خانم گلستان، اجازه بدید بپردازیم به صحبت‌های صبح امروز حسن روحانی در جلسه هیئت دولت. یکی از نکاتی که مورد اشاره آقای روحانی قرار میگیره مسئله غافلگیری است که میگوید در سه واقعه اخیر ایران غافلگیر شده، چه کشته شدن قاسم سلیمانی، چه کشته شدن جمعیتی بیش از 50 نفر در مراسم تشییع جنازه آقای سلیمانی و اصابت موشک به هواپیمای مسافربری. این سه مسئله رو میگه که در همش ایران غافلگیر شده. در مسئله افزایش بهای بنزین هم آقای روحانی گفته بود که از این ماجرا خبر نداشته. فکر میکنید این مسئله بیخبری و غفلت به چه دلیل اینقدر در صحبت آقای روحانی در ماهای اخیر تکرار شده؟
ببینید، اون چیزی که بدون شک خیلی پروازه که اختلاف درون حکومتی شکافش خیلی بیشتر و بیشتر داره میشه، یعنی بین حالا بگیم نیروهای اصلاح طلب، تعدیل، امید، هرچی که اسمشو میخوان بذارن، و افرادگرایان حکومتی، این شکاف هر روز بیشتر و بیشتر میشه و جنگ بردن قدرت مطلقه به دست یک گروه بیشتر هست. وقتی که آقای روحانی از اختلافهای خود در صحبت میکنه که به یه نوعی اشاره میخواد بکنه به آشتی بین این دو جناح، اینها نشون دهنده اینه که خب یه گروهی، یک جناح افرادگرایون، میخوان اینها رو به کنار بزنن. مسئله این هستش که رئیس جمهور انقلاب اسلامی، رئیس جمهور این حکومت، وقتی که هر بار میاد شونه خالی میکنه و میگه من از جریان بنزین خبر نداشتم، من از جریان هواپیما مثلا انفجارش سه روز بعد خبر داشتم، همه اینها رو شونه خالی میکنه از مسئولیت، برای من جای تعجبه که چرا اصلا ایشون در مقام این مسئولیت باقی مونده، چرا استعفا نمیدن، چرا اعتراض نمیکنن، چرا کنارگیری نمیکنن. آیا قدرت اینقدر شیرینه، اینقدر واقعا چسبیدن به قدرت برای اینها اینقدر مهم هست؟ شما ببینید حتی در مجلس شورای اسلامی صلاحیت 90 نمایندهشون رو اینها رد میکنن. در نتیجه این حکومت هی داره میره به سمت و سوی اینکه بیشتر و بیشتر و بیشتر مطلق‌گرایی بشه و متاسفانه همچنان حتی جناحایی مثل جناح روحانی صدای مردم رو نمیخوان بشنون و همچنان روی سخنشون به ولایت فقیه و التماس و دعاشون به ولایت فقیه هست. و این جمله فکر میکنم به هر حال آقای خامنه‌ای تکلیف همشون رو مشخص خواهد کرد. وقتی که صحبت از این میشه که اختلافات باید حل بشه و حکومت نمیتونه یک جناحی باشه، باید با آقای روحانی گفت که حکومت حتی نمیتونه دو جناحی باشه، حکومت ایران باید حکومت جناح‌های سیاسی کشور از یک رنگین کمان سیاسی باشه، زندانیان سیاسی عقیدتی باید آزاد بشن در یک دوره انتقالی از کسانی که تو زندان هستن، نسرین‌های ستوده، نرگس‌های محمدی، محمدهای نوریزاد، جعفرهای یزدی، میشه ده‌ها نام بود از کنشگران سیاسی که به جای اینکه در زندان باشن میتونن در بازسازی، در رنسانس و دگردیسی این ساختار سیاسی کمک باشن. این پاسخی است که من به صحبت‌های آقای روحانی میدم که به جای اینکه به رهبری همش خطاب بکنه و التماس دعا بکنه، بیان صحبت‌های مردم بشنون و در کنار مردم ایران باشن.
آقای علیجانی، خیلی کوتاه نظر شما در رابطه با این اعلام بیخبری حسن روحانی از همه چیز و همه جا چه هست؟
بخشیش که خب واقعا دروغه و بخشیش هم روشن کننده اختلافات و تنازعاتی که پشت صحنه هست. دیروز حسن روحانی داشت با افکار عمومی حرف میزد، بیشتر رو به بیرون بود، شاید حرفای ظاهرا تندتری میزد، هرچند ناگفته هایی رو هم داشت که اصلا نگفت من از کی خبردار شدم و نگفت که چرا فضای کشور برای هواپیماهای غیر نظامی بسته نشده بود. حالا داشت برای درون نظام با هیئت دولت و درون نظام حرف میزد. اینجا محافظه‌کارانه تر و با لکنت زمان بیشتر، نوعی ناله درمانی و التماس درمانی در حرفش دیده میشد. ولی دو تا کد داشت به نظر من مهم بود. اینکه در کنار یک فرودگاه بین المللی، من تعجب میکنم همچو اتفاقی افتاده، دو تا کد داشت. یکی گفت باید بازبینی در مقررات بشه تا دنیا اعتماد کنه که این اتفاق دیگر تکرار نمیشود. یعنی مسئله شخصی نبوده، یه مقرراتی، ولی اصلا نمیگه چه مقررات، مثلا چه کسانی اختیارات ویژه‌ای دارن که باید اینجا این اختیارات گرفته بشه یا تغییر بکنه. و یک کود دیگه‌ش هست، میگه باید نظارت و هماهنگی بیشتر باشه که این اتفاقات تکرار نشه. اینا خطابش به سپاه هست با یه لحن خیلی محافظه‌کارانه، ولی کودهایی است که نشون میده در اون سه روزی که آقای خامنه‌ای و به گمان من آقای روحانی حداقل، حالا ممکنه هیئت دولت سخنگوش اینا مطلع نبوده باشن، آقای خامنه‌ای از یک طرف و سپاه و آقای روحانی از طرف دیگه، اینها در حال تعامل و گفتگو و کشمکش بودن که چگونه بیان مسئله رو رفع و رجوع بکنن. اگر طرف خارجی نبود اینا ماسمالی میکردن، طلبکار هم میشدن، همون گونه که حالا سپاه داره کم کم طلبکار میشه. ولی بعد دیدن که نمیشود به اصطلاح شبیه قطعه زنجیری سر و ته قضیه رو همان بود، اومدن بخشی رو پذیرفتن. به هر حال در این سخنرانی آقای روحانی نشون داد که برخلاف آقای منتظری که منافع، یعنی حقیقت رو بر منافع خود شخص خودش و حال رو، این منافع رو منافع یعنی حقیقت رو ترجیح داد، آقای روحانی حقیقت رو فروخت به خاطر منافع فردی خودش، آقای منتظری از حال گذشت به خاطر آینده، آقای روحانی حال خودش رو داره فدا میکنه برای آینده شخصی خودش. این تفاوت شخصیت و منش هست، ولی افکار عمومی با دقت داره رصد میکنه، با دقت و هوشمندی قضاوت میکنه و به جایی میرسه که این شعارها رو ما در خیابان ها میشنویم.
آقای علیجانی چرا آقای روحانی رو با آقای منتظری قیاس میکنید؟
ببینید آقای منتظری در یه شرایطی قرار گرفت بین حقیقت و منافع شخصی خودش. بهش گفتن شما یه مدار سکوت کن، آقای خمینی داره میمیره، شما بعدن میار رهبر میشی اینا رو تغییر میدی. آقای منتظری میگه نه، شاید من فردا مردم. ببینید این یه منش اخلاقیه، حقیقت رو به هیچ چیزی نباید فروخ. ولی آقای روحانی حالا میاد یه نمایشی میده که گویی خبر نداشته. مگر میشود رئیس شورای عالی امنیت ملی خبر نداشته؟ میآید به دیگران، به نیروهای مسلح میگه بیاین توضیح بدهیم در این سه روز چه اتفاقی افتاد. خود آقای روحانی در این سه روز یکی از پایه‌های اساسی کنش ها و واکنش ها بوده، مگه میشه خبر نداشته باشه؟ بنابراین این نشون میده که آقای روحانی نمیخواهد حقیقت رو بگوید به خاطر مصلحت فردی خودش. آقای منتظری با آیندهش اصلا فکر نمیکرد، فقط میخواست در زمان حال حقیقت رو بگه و صادقانه رفتار بکنه. آقای روحانی فقط با آینده شخصی خودش فکر کنه، ولو در حال و اکنون حقیقت رو و منافع مردم ایران رو در واقع پایمال بکنه. این تضاد واقعی است بین دو نوع رفتار و دو نوع شخصیت و اخلاق.
خانم گلستان، آقای علیجانی از صداقت و حقیقت صحبت میکنند، آقای روحانی در صحبت‌های صبح امروزش به این نکته اشاره میکنه به مسئله صداقت و میگه که داشتن صداقت با مردم باعث میشه که مردم آرام بشن، یعنی گفتن حقیقت سبب میشه که مردم رو آرام بکنیم، به ویژه در رابطه با شلیک مشک به هواپیمای مسافربری. اما میبینیم که در سطح جامعه این اتفاق نمیفته، یعنی شنبه صبح که ایران قبول مسئولیت میکنه، دانشگاه‌های ایران در ابتدای امر شاهد اعتراضات هستند. یعنی جمعیت ایران به جای اینکه به آرامش برسه بعد از گفتن حقیقت، در واقع شنیدن حقیقت از جمهوری اسلامی، دستخوش اعتراض و خشم میشه. نظر شما در این رابطه چه هست؟
ببینید از صداقت، کدوم صداقت؟ اینا فقط در حد حرف هست و در عمل کاملا داریم برعکسش رو می‌بینیم. چهار ده هست که ما با یک ساختاری مواجه هستیم که شفافیت درش هیچ معنایی نداشته. به جای اینکه بیان عوامل کسانی که دست داشتن در این فاجعه، در خصوص حالا من آبان گذشته یک فاجعه است، هواپیمایی که منفجر شد فاجعه بدتر و بدتر از اون هم پیش خواهد اومد باز با این سیستمی که اینا پیش میرن. مثلا این هستش که وقتی که راجع به سقوط هواپیما صحبت میشه، به جای اینکه شفاف سازی بشه، به جای اینکه همین آقای رئیس جمهور خودش بیاد شفاف سازی بکنه، این همه رسانه در اختیارشونه، صدا و سیما در اختیارشونه، میان خودشون رو میزنن به اون راه که من خبر نداشتم که شونه خالی بکنن. بعد میان یک سفر رو بازداشت میکنن که چرا فیلم گرفته از این فاجعه، و بعد به دنبال این هستن که یک قولی پیدا بکنن، یه قولی بسازن، حالا یا اسرائیل یا آمریکا یا هر جای دیگه، که اون سناریو سازی بکنن و اون رو بندازن بر عهده یکی از دیگه و بگن ببینید این قولها بودن که اومدن این کارو کردن. داستان این رو، داستان این ساختار، مثل همون بچگی ما یک داستانی میخونیم، جک و لوبیای سبز. داستان این رو همون جکی که همیشه از شونه خالی میکنه و دنبال یک دیپ هست و این تقصیرها رو میدازن بر دوش اون. به هر حال اگر این جریان، اگر این سقوط هواپیما مربوط به هواپیمای خارجی نبود، یعنی اوکراینی نبود و شهروندان دو تابعیتی در اون هواپیما نبودن، خیلی سریعتر اینها میتونستن این مسئله رو یک پرواز داخلی تلقی بکنن و سرپوش بذارن روش. ولی وجود دو تابعیت ها که یک طرفش ایرانیه یا فرض یک طرف کانادایی هست، این کمک کرد به این که دولت کانادا بیاد و ارائه حق بکنه و بگه که ببینن دنبال بکنن که جریان چیه. این تنها شانسی که مردم آوردن به خاطر وجود این دو تابعیتی ها، چون به هر حال اون طرف، اون دولت خارجی بیشتر دلیل سوزونه، قوانینشون حقوق شهروندی هست، قوانین اساسیشون روی ایمانی و انسان محوری هست، وگرنه این طرف به هیچ وجه حکومت نمیمد دنبال این ماجرا باشه. و در اعتراضات اخیر هم میبینید که جنبش های دانشجویی که به خیابون ها اومدن، دانشگاه های مختلف، ببینید که جوری اونها سرکوب میشن و دارن باهاشون به این شکل خشونت با برخورد میکنن، تا جایی که حتی در تلویزیون رسمی در صدا و سیما میبینید که بعضی از مجری ها استعفا میدن و جشنواره فش که در آینه ما باش روبرو هستیم، بسیاری از کسانی که تا دیروز حتی بلندگو و تبلیغ مبلغین خود نظام بودن اعلام کردن که در این جشنواره شرکت نمی کنن. اینها همه نشون دهنده یک بن‌بست سیاسی هست برای این حکومت و برای دولتش فرقی نمی کنه و استفاده از واژه های قشنگ فایده نداره تا وقتی اینها واقعا نخوان شفاف سازی بکنن تو همه زمینه ها و در همه مسائل.
آقای علیجانی، دو ماه دیگه در ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. مسئله تایید صلاحیت ها، رد صلاحیت ها رو داریم. از طرفی حسن روحانی هم امروز اشاره کرده به اینکه اجازه داده بشه که در ایران احزاب آزادانه فعالیت کنند، آزادی منش های سیاسی و تفکرات مختلف سیاسی داشته باشیم. از یک طرف اینها در جریانه، از طرف دیگه اعتراض هایی که درشون شعارهای بسیار تندی علیه علی خامنه ای داده میشه. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی هم روز گذشته یک بیانیه منتشر کرده و گفته که خونبهای قربانیان حادثه سقوط هواپیما باید بر کناری علی خامنه ای باشه. از طرفی فعالان سیاسی، جنبش دانشجویی، معترضان در خیابان از استعفای شخص اول جمهوری اسلامی میگن. از طرف دیگه بحث انتخابات داغه. شما فضای سیاسی امروز ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
مشخصا در رابطه با انتخابات یک نوع یخبندان سیاسی است. شما دیدین وقتی که نظر شورای نگهبان در رابطه با رد صلاحیت ها اعلام شد، اصلا کسی اعتنایی نکرد. حالا آقای روحانی هم بازم نوعی ناله درمانی و التماس درمانی در این رابطه با شورای نگهبان انجام میده، ولی من فکر میکنم نیروهای سیاسی علارغم تنوع و تکثری که دارن و همینطور تحلیل های متفاوتی که در درون مردم وجود داره، اما انتخابات آینده میتواند یک همگرایی بزرگ علارغم این تکثر و تنوع برای عدم شرکت و تحریم انتخابات باشه، این رو حالا باید در بحث‌های مستقل شکافت و این یک اجماع نسبی ملی میتونه روش ایجاد بشه و همینطور برکناری آقای خامنه‌ای. ببینید از نظر من برای نجات جمهوری اسلامی باید آقای خامنه‌ای بره، اما برای نجات ایران باید جمهوری اسلامی بره. اما رفتن برکناری آقای خامنه‌ای به صورت یک شعار، هرچند الان دست نیافتنی است، ولی میتواند به یک فرهنگ و اجماع سیاسی ملی تبدیل بشه، بازم با گرایشات و تنوعات مختلفی که وجود داره. یعنی از آقای قدیانی بگیرین، الان بخشی از اصلاح طلبها بگیرین، حتی در درون بعضی از اصولگراها الان نارضایتی از آقای خامنه‌ای زیاده. آقای ظاهری میاد میگه من دیگه در انتخابات شرکت نمی‌کنم. بنابراین عدم شرکت در انتخابات و برکناری آقای خامنه‌ای میتواند جزء شعارهایی باشه که وحدت ملی ایجاد بکنه. من یک جمله در حاشیه بگم. ببینید فشاری که دولت اوکراین و دولت کانادا به دولت و حکومت ایران آورد برای افشای حقیقت، یک فشاری بود که فشار خارجی بود ولی مردم ازش استقبال کردن. ببینید این دو نوع فشار، یعنی فشار تحریم اقتصادی که کمر مردم رو میشکنه و مستقیم به ملت وارد میشه، یه نوع فشار هست، و فشاری که فقط حکومت رو هدف قرار میده فشار دیگری است. و این میتونه باز هم یک درس سیاسی برای نیروهای سیاسی در این مقطع از ماجرای سقوط هواپیما باشه.
خانم گلستان، آقای علیجانی از برکناری آیت الله خامنه‌ای و رفتن رهبر جمهوری اسلامی ایران صحبت می‌کنند. ما در روزهای اخیر، در ماه‌های اخیر شاهد حضور مردم هستیم در خیابان‌ها. شعارهایی که در یک هفته گذشته شنیدیم خواستار رفتن و برکناری علی خامنه‌ای شدند، اما در بین آیت الله خامنه‌ای و مردم هیچ واسطه سیاسی مخالفی وجود نداره. یعنی شما در یک طرف جمهوری اسلامی رو دارید و در یک طرف مردم رو. این وسط واسطه سیاسی وجود نداره، احزاب مخالف وجود نداره که اونها بیان اهرم فشاری باشند که خواسته های مردم رو تحمیل بکنن بر آیت الله خامنه‌ای. در یک چنین شرایطی چطور میشه از رفتن آیت الله خامنه‌ای صحبت کرد، از برکناری او صحبت کرد؟
در شرایطی که ما در یک شرایطی هستیم که ساختار سیاسی بود یک ساختار تمامیت‌خواه و به شکل فرقه‌ای داره عمل میکنه و نشأت میگیره از قانون اساسی حکومت، خاصه که امروز مردم دارن در خیابون دارن فریاد میزنن، برمیگرده به سه مطالبه‌ای که امضا کنندگان بیانیه 14/14 مطرح کردن و امروز بیشترشون در زندان هستن، از زندان اوین و زندان مشهد و غیره هستن. این خواسته این که علی خامنه‌ای به عنوان مسئول اول نظام جمهوری اسلامی باید برکناری بکنه، استعفا بده. دوم این که قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منحل بشه، چون همه چیز برمیگرده به یک نفر و ولایت مطلقه و حکم رهبری فصل الخطاب است. و سوم این که بریم به سمت سوی یک رفراندوم و برگزاری انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان تا قانون اساسی نوین کشور توسط گرایش های مختلف سیاسی ایران، همه گرایش های سیاسی که معتقد هستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر، بتونن قوانین اساسی نوین رو تدوین کنن و به رأی ملت بذارن. اون تنها رای باقی مانده است و تنها رایی که میتونه منافع ملت و منافع ملت و منافع ملی ایران رو تأمین بکنه و به هیچ وجه هیچ جناحی نمیتونه بیاد بین مردم و بین این حکومت و ولایت فقیه بخواد رابطه بشه و آشتی برقرار بکنه، چون ما اون تکثرگرایی و پلورالیسم سیاسی رو نداریم. و امروز که به این بنبست رسیده، ما به عنوان یک ملت و به عنوان کسانی که امروز در خیابون‌ها هستن و دارن این شعار رو فریاد میکنن، شعارهایی هم شنیدیم که شعار رفراندوم میدادن یا درخواست قانون اساسی. این تنها راه
خانم گلستان، البته منظور من آشتی ملت با آیت الله خامنه ای نبود، منظور من این بود که چطور خواسته مردم مبنی بر برکناری آیت الله خامنه ای میتونه بدون حضور واسطه‌های سیاسی منجر به برکناری آیت الله خامنه ای بشه.
خود قدرت خود مردم هست، یعنی نافرمانی های مدنی که شروع کردن، که این جنبش های دانشجویی که امروز در خیابان ها هستن گروه های دیگه بهشون بپیوندن، جنبش های زنان، جنبش های کارگری، بازار، و زمانی که جامعه به اعتصابات سراسری برسه و به اعتراضات سراسری برسه، بعد از مدتی میبینیم که این به فروپاشی یک حکومت منجر میشه. چنانچه که از آبان گذشته تا به امروز ما این رو خیلی نزدیکتر داریم حس میکنیم و به نظر من اعتراضات گسترده تر خواهد شد و وقتی به شکل سراسری بشه، اعتصابات سراسری رخ بده، این سبب فروپاشی و برکناری علی خامنه‌ای خواهد شد.
آقای علیجانی، به نظر شما گذشت از اعتراضات خیابانی و اعتصاب‌ها که خانم گلستان به اون اشاره می‌کنند، آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راه حلی تعبیه شده که از طریق اون بشه آیت الله خامنه‌ای رو کنار گذاشت؟
به صورت سوری هم آره هم نه. یعنی سوری اگر رهبری مثلا از عدالت بیفته، از مدیریتش اختلال جدی دیده
بشه، و این تشخیصش با خبرگانه، تشخیص این با
بله و خبر بله دقیقاً، و خبرگان هم منسوب در واقع آقای خامنه‌ای، عملا بخش مهمی از خبرگان از فیلتر شورای نگهبان رد میشن، بایستی مشتهد باشن تشخیصش رو، یعنی یه دوری وجود داره. بنابراین ما از طریق درون ساختار قدرت نمیتوانیم ساختار رو تغییر بدیم. سیاست‌هاش رو شاید، یعنی موقعی که مثلا مجلس متفاوتی هست، مثلا ممکنه سیاست‌ها یا دولت متفاوتی هست، سیاست‌ها میتونه کم و بیش تغییر بکنه، اما ساختارها نه. اون چه که میتونه ساختار رو تغییر بده و در واقع مبنای اصلی سیاست ورزی، تغییر توازن قواست. واقعیت اینه که آقای خامنه‌ای و حکومتش مشروعیت مردمیش رو از دست داده، یعنی توازن اجتماعی علیه آقای خامنه‌ای است، ولی توازن سیاسی نظامی در دست آقای خامنه‌ای است. یعنی اقلیت برای اکثریت حکومت میکنه، مردم هم به صحنه میان، نه زور حکومت میرسه که این رو سرکوب در حد نابودی بکنه مثل بعضی از به قول خودشون گروهک ها که نسلشون رو برمیکندن، و نه مردم زورشون میرسه در نقطه اکنون و شرایط لحظه‌ای که الان هستیم. ولی راه ببینید، اولا باید آدرس درست داده بشه. الان آدرس ها درست شده، یعنی بخش مهمی از جامعه آقای خامنه‌ای رو نشانه گرفت و هدفش هم هدف درستیه، یعنی باید تغییر بنیادی صورت بگیره. اما هنوز راه درست به اجماع ملی نرسیدیم یا انگیزه کافی وجود نداره. آقای خامنه‌ای راه صندوق رأی رو که در همه جای دنیا راه اعمال نظر مردم هست مسدود کرده. آقای خامنه‌ای راه فعالیت‌های مدنی و نهادهای مدنی، معلمان، زنان، کارگران رو مسدود کرده، هرچند اونها با سخت جانی دارن ادامه میدن. تنها راهی که در مقابل مردم مونده اعتراض هست، اعتصاب هست، نافرمانی مدنی است. اعتراضات وجود داره ولی هنوز به اون حدی از توانایی و گستره‌ای که مثلا خانم امریکا چنوت در کتابش میاره که اگر 3.5% مردمی در صحنه باشن و بمانن حتما پیروز میشن، نرسیده. بنابراین نیروهای سیاسی بایستی این بحث رو روش فرهنگ سازی بکنن، به بحث بذارن، راه حل هاشو خود مردم پیدا میکنن. مثلا اگر تظاهرات، همون گونه که خانم چنوت میگه، اگر تظاهرات غیر خشونت آمیز باشه، 4 برابر بیشتر میتونه نیرو جذب کنه و 2 برابر احتمال موفقیت بیشتر هست، این آروم آروم باید بره زیر پوست جامعه. حالا بحثای مفصلی در این باره میشه کرد. به هر حال یک راه گسترش کمی و کیفی اعتراضات است و یک راه مهمتر و بالاتر و موثرتر اعتصاب و اعتصاب عمومی است. ما اعتصاب‌های موردی کارگران هفت‌تپه، کامیونداران رو داشتیم، ولی اینها مثلا وقتی فولاد اهواز اعتصاب میشه، فولاد اصفهان اعتصاب نمیشه، یا کامیونداران در سطح گسترده سراسر کشور نیست. بنابراین ما سمت و جهتمون بایستی به سمت تغییر توازن قوا و قدرت بین مردم و حکومت باشه. فعلا تا اطلاع ثانوی برخی راه ها بسته است. راه اعتراض و اعتصاب تنها راه مؤثر هست. وقتی توازن و قوا تغییر کرد، اونگاه ما با یک ایران جدیدی مواجه میشیم، یعنی ایرانی که آقای خامنه‌ای یا نظام آقای خامنه‌ای، ممکن شخص آقای خامنه‌ای هم نباشه، همونی که در برابر آمریکا عقب نشینی میکنه، ممکنه در مقابل مردم خودش هم عقب نشینی بکنه. اینجا میشه یه تحول مسالمت آمیز، عقب نشینی برای تغییرات بنیادی، نه برای اصلاح و رفرم سطحی. و اگر عقب نشینی نکنه، میشه یه تحول انقلابی، یعنی انقلاب رو خامنه‌ای و حتی خشونت رو ممکنه آقای خامنه‌ای و نظامش بر مردم ایران متاسفانه تحمیل بکنن.
خیلی متشکرم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و نازیلا گلستان، فعال سیاسی، از طریق خط تلفن همراه ما بودن، در بحث ما شرکت کردند.